الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين صراط مستقيم برای سالک و راهرو به آن طبق آیات قرآن همه موانع راه سعادت رو برطرف میکنه، از میان بر می‌داره. این معنا رو خداوند عالم در پایان بسیاری از آیات با لغت فلاح تذکر داده. مفلحون یفلحون یعنی کسانی که با سلوک در راه الهی تمام موانع راه رسیدن به سعادت رو برطرف کردن، برداشتن. این نکته خیلی مهمیه. ذهن ما رو به این معنا توجه میده که هر سختی، هر مشکلی، هر مصیبتی، هر رنجی جزء موانع نیست. فکر نکنم که در حالی که مؤمنم، در حالی که در صراط مستقیمم، این مشکلی که برام پیش اومده، این مصیبتی که به سرم اومده، این رنجی که دوچارش شدم، این دلیل بر اینه که خدا به من نظر رحمت نداره. این اشتباه. دنیا جای محدودیه و در این جای محدود هر انسانی ممکنه در مضیقه قرار بگیره، در بلا قرار بگیره. این بلاها، این مضیقه ها، این گرانی ها، این سختی ها طبق مدارک معتبری که داریم برای اهل ایمان پا پاداش سازه و اتفاقا با صبر در این موارد، این که آدم از خدا گله‌من نشه، دل سرد نشه، با خدا قهر نکنه، عامل جذب رحمت پروردگاره. آدم بخواد در این زمینه ها آرامش فکری و روحی پیدا بکنه، بهترین راه رجوع به آیات قرآن. پنج تا مشکل رو در یک آیه بیان میکنه. فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، اما و بشر الصابرین. خب ممکنه برای شما بندگان خوب من زمینه ترسی به وجود بیاد. این گرگان دنیا و به قول قرآن این سگهای هار مرد و زنشون که فعلا مهار کره زمین رو در اختیار دارن، ممکنه کارایی بکنن، تهدیدایی بکنن که مردم و حتی مردم مؤمن دچار نگرانی بشن. بالاخره انسان نمیتونه تحت تأثیر حوادث و تهدیدات قرار نگیره. این خوف، زمان رسول خدا هم مرتب مدینه رو تهدید میکردن، مردم رو تهدید میکردن، اما مردم مؤمن واقعی با این تهدیدها، با این عوامل ترس پیغمبر رو تنها نگذاشتن، دین رو تنها نگذاشتن. تو مردم بودن، مردمی که ضعیف الایمان بودن و دلشون نمیخواست که پیش آمدی بکنه که مجبور بشن با پیغمبر برن بیرون و وارد میدان دفاع بشن. اما خیلی هم بودن که هم شهید شدن، هم مجروح شدن، هم ثابت قدم موندن با تهدیدهایی که به مدینه شد، به مردم شد، اصلا از پیغمبر دل سرد نشدن ابدا، موندن. این موندن همون صبریه که آخر آیه اومده، من الخوف والجوع. ما هنوز دچار گرسنگی نشدیم، دچار کمبود سنگین نشدیم. البته در این آیه حرف خدا با صابرین و با اهل ایمانه. حدود 50-60 نفر با پیغمبر اسلام هزار شبانه روز به وسیله سردمداران مکه در شعب ابی طالب حبس بودن. شعب ابی طالب یه دره بود بین دو تا کوه، کوهای مکه، زمینای مکه را هم که دیدین نه آب داره نه گیاه داره، روزهای مکه هم که دیدیم به خصوص 5-6 ماه سال هوای 50 درجه. منطقه مکه هم منطقه جغرافیاییش منطقه حاره است، با ایران فرق میکنه، اونجا آفتاب مستقیم میتابه، ایران آفتاب از نظر جغرافیایی مایل میتابه، حرارت مستقیم آفتاب روز که طول سال 12 ساعته، اونجا روز کوتاه نداره. خب طول یک سال روزی 12 ساعت زیر آفتاب، حرم گرما تو شبم میموند. به شدت هم حضرت و یارانشون رو تحریم اقتصادی کرده بودن، جنس نمیفروختن، نمیذاشتن کسی بره تو این شهر تو این دره جنس بفروشه. نیمه های شب، اونم نه هر شب، گاهی امیرالمومنین از شعب می اومد بیرون تو تاریکی که دشمن نبینه تشون، می رفت در خونه رفیقای پدرش ابو طالب، به مقدار نون می خرید می آورد و اینا نون خالی می خوردن. هزار شبانه روز که وقتی حضرت با یارانشون از شعب اومدن بیرون، حضرت خدیجه از شدت سختی های اون هزار شبانه روز از دنیا رفت. خب اینا هیچ کدوم از پیغمبر از دین دل سرد نشدن، از یکیشون نقل نشده که گفته باشه اگه ما به پیغمبر ایمان نمی آوردیم این همه بلا نمی کشیدیم. هیچ کدامش. این گرسنگی و نقص من الاموال، و وقتی تحریم باشه خرید و فروش به مشکل میخوره، کمبود جنس، کمبود پول، ول انفوس، مشکلات بدنی پیش میاد و ثمرات، آدم داغ اولاد میبینه یا جنگ، بچه ها ناقص به دنیا میاد. پایان این حرفا پروردگار به پیغمبر میفرماید از جانب من به اهل صبر بشارت بده، مژده بده، بگو مدت این بلاها کمه، اندکه، تموم میشه، من برای شما پاداشهای عظیمی قرار دادم. بعد در آیه سوم این قطعه می فرماید اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت. پس خیلی از مشکلات موانع راه سعادت نیست، دلیل بر این که آدم از چشم رحمت خدا هم افتاده نیست، بلکه همین سختی ها و مشکلات خودش حوزه جاذبه است که هم درود ویژه خدا رو جذب میکنه و هم رحمت ویژه پروردگار. این پروندهش خداست. اونی که در صراط مستقیمه، خب آیه میگه در معرض این پنج مصیبت و مشکل قرار خواهد گرفت، یعنی دلش خوش نباشه، چون مؤمنه کاری به کارش نداریم، همیشه راحت. اینجور نیست. آخه بعضی ها یه اندیشه های غلطی دارن به خاطر اینکه آگاه به آیات قرآن نیستن. ولی اگه آدم با آگاهی به قرآن زندگی بکنه، خیلی آروم زندگی میکنه و دغدغه فکری هم براش نمیاد. مفضل ابن عمر کوفی روایات زیادی رو از اهل بیت نقل کرده. ایشون میگه من یه روز خدمت امام ششم بودم، خودم با دو گوش خودم شنیدم. روایت در جلد اول اصول کافی اوائل کتابم هست. این روایت رو هم من قبل از نماز صبح دیدم، داشتم روایات باب تفقه در دین رو نگاه می کردم. این روایت خیلی نظر منو جلب کرد. سمعت عن ابی عبدالله، مفضل میگه من با دو گوش خودم از حضرت صادق شنیدم. ابی عبدالله در کل روایات ما منظور امام صادق. حضرت فرمود تفقهو فی دین الله، بر شما واجب دین رو خوب بشناس. آنگونه که شایسته و لازمه بفهمی. ولا تکونو اعرابی یا، اگه دین رو نفهمی نرید دنبال فهم دین. خب راه فهم دینم طبق آیات قرآن یا به اینه که آدم بلندش سفر بکنه، بره در یه حوزه علمیه خوب بخونه. آیش هم اینه ولولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهو فی دین. یه راهش اینه که پاشن برن در شهرهایی که حوزه های آبادی هست، اونجا دین فهم بشن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا، وقتی دین فهم شدن برگردن و مردم خودشونو، مردم شهر خودشونو، مردم منطقه خودشونو دین فهم بکنن. یه راه هم که بارها من به کارگردونای مساجد و جلسات گفتم، هیئت‌ها، مسجدها، اینا در انتخاب گوینده بسیار مسئولم و فکر نکنن روز قیامت خدا راحت رهاشون میکنه. اینا لازمه بگردن، جستجو بکنن برای مسجدشون، برای جلسهشون، کسی که واقعا عالمه، نه معمم و عبایی، نه یه معممی که حالا به عللی راحت‌تر به علل سیاسی مشهور شد ولی سواد نداره. باید دقت بکنن عالم حوزه دیده دین فهمی رو برای مسجد، برای هیئت دعوت بکنن که این آیه لولا نفر من کل طائفتن فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم یحذرون. دینو بفهمن، بیان به مردم هشدار بدن که اگر اهل دین نباشید عواقب خطرناکی در انتظارتونه و منبرایی برای مردم برن که لعلهم یحذرون، مردم از درون تکون بخورن، بترسن، اهل پرهیز از گناه بشن. این طرح منبری که خدا داد. اگر منبر به وسیله فقیه در دین، یعنی فهمیده در دین، انجام نگیره و مردمم یه ساعت بیان از هیچ تغییر حالی پیدا نکنن، عوض نشن، خدا ترس نشن، پیغمبر می‌فرماید عمر کل مستمع ضایع شد و این گردن گوینده است. این در روایت. وقت مدیران مساجد و جلساتم در این ضایع شدن عمرها سهیمند. راه دوم دین فهمی همین که انسان در جلساتی شرکت بکنه که به وسیله اون جلسات دینو بفهم. من مخالف با مداحی سالم، شعر سالم، ذکر مصیبت درست نیستم. این باید باشه، چون ائمه امام جلسه می گرفتن تو خونه خودشون، شاعرانی رو دعوت می کردن مثل کمیت ابن زیاد اسدی، مثل دعول خزائی. اینا شهرهای برجسته و فهمیدهی بودن، شعرهایی که می گفتن و شعرهایی که می خوندن علم در لباس شعر بود. اینا هیچ کدوم نه غزل خون بودن، نه شعرهای عشق و عاشقی و نه شعرهای ریتمدار میخوندن. بعدم ذکر مصیبتی که میخوندن جلو ائمه معلوم بود که درست خونن. ائمه طاهرین شعرهای اینا رو میشنیدن، ذکر مصیبتشون رو میشنیدن، گریه میکردن، عشق میریختن، زن و بچهشون رو میگفتن بیان پشت پرده گوش بدین. من با اصل مسئله مخالف نیستم، اما با اینکه یه جلسه تشکیل بشه چند هزار جمعیت و عمر این جلسه به شعر بگذره، اونم نه شعرهای عالمانه، نه شعرهای حکیمانه، و به مسائلی بگذره که تو هیچ کتابی نوشته نشده، ساختگیه، خب این ضایع کردن عمر. نباید شیعه جلساتش پوک بشه، نباید شیعه جلساتش بی علم بگذر، نباید شیعه جلساتش بی عالم بگذره. من باز تکرار میکنم، با اصل شعر حکیمانه مصائب درست خوندن 100% موافقم، ولی با خالی بودن مجلس از علم و از عالم 100% ائمه مخالف بودم. 100%. مفضل میگه امام به ما فرمودن به هممون، ولا تکونو اعرابیان، برید دین بفهمی. بیابانی بیهویت نباشید، شهرنشینی که هیچ فهمی از دین نداره و دینو بلد نی، نمیادم بفهمه، نمیادم بلد بشه. با این جلسات با عالم با حکیم سر و کار نداره. امام صادق میفرماد شهرنشینی که دین نمیفهمه بیابانی بیهویت. نگاه کنید به لباس قیمتیش و به خونش و به ماشینش، این عین همون بیابونیه که اصلا خبری از خدا و قیامت و حلال و حرام نداره، یه جنس دوپای بی شخصیت و بی هویت و بی ارزشی. بعد مفضل میگه امام فرمودن من لم یتفقه فی دین الله، کسی که دین خدا رو نفهمه، دنبال دین فهمی نره، این خیلی کمرشکنه، این جز موانع راه سعادت. و من لم یتفقه فی دین الله، ببینید روایت در اصول کافی، روایت با آیه نفر که در سوره توبه آیه 122 ظاهرن هماهنگ، یعنی قرآن روایت رو امضا میکنه، معلوم میشه روایت صادر شده. بعدم در عصر غیبت صغرا کتاب کافی نظام داده شده، مرحوم کلینی ثقت الاسلامه، یعنی مورد اعتماد دینه، مورد اعتماد علمای دینه، در جلد اول نقل میکنه، یعنی همه زمینه های قبول کردن روایت فراهم. من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامه، کسی که نفهم نسبت به دین وارد قیامت بشه خدا ابداً به اون نظر رحمت نخواهد کرد، چون بیابونی بیهویت به درد هیچی نمیخواد. وقتی آدم دینو بفهمه ذهنش از وسوسه، اشکال، شبهه و دلش از سردی، ناامیدی در امان میمونه. حالا 5 تا بلام که میبینه نمیشینه بگه به نظرم خدام به ما لطفی نداره، به نظرم این دینداری هم چیز به درد خوری نیست، این پیش آمد میشه برای اونایی که دین شناس نیستن. در خود قرآن مجید که پروردگار میفرماید و اما اذا مبتلاه، وقتی انسان رو در معرض یه مسئله قرار میدم، مثلا فقدر علیه رزق، کار و کسبش به تنگی میخوره، به مشکل میخوره، فیقول و ربی اهاننه، بر میگرده میگه که خدا اخلاقش اینه که آدمو خار کنه، آدمو بدبخت کنه، نمازتو نخوندم، روزتو نگرفتم، این بلا دیگه چی بود تو کاسه ما گذاشتی؟ معلوم میشه تو خدای خوبی نیست. اینو خود خدا میفرمه. یعنی آدم اگه دینشناس نباشه واقعا به مشکلات اعتقادی ابلیسی بدی برمیخور. حداقل هم اگه براتون پیش آمدایی شد، خودتون قضاوت نکنید نسبت به خودتون، به یه عالم وارد، به یه دینشناس، به یه فقیه مراجعه بکنید. کاری که حضرت عبدالعظیم و خیلی از یاران ائمه کردن، فقط ایشون نبود، حالا به نام ایشون مسئله ثبت شده، که اومد خدمت حضرت هادی گفت یا ابن رسول الله، تمام عقاید و افکار و دینمو میخوام بهتون ارائه بکنم، گوش میدین؟ امام هادی فرمود بله، هر چی تو فکرت تو قلبت به عنوان اعتقاد به عنوان دین بگو. ایشون تنها نبود این کارو که از زمان امام صادق یه شخصی بود به نام ابراهیم مخارقی که روایت خیلی جالبی هم از امام ششم نقل میکنه، خیلی روایت پرباریه. من دهه دوم محرم روایت رو تو یکی از جلسات روز مطرح کردم، برای مردمم خیلی شنیدنی بود، بسیار متن بالای پرقیمتی بود. ایشونم این حضرت عبدالعظیم 80-90 سال قبل از حضرت عبدالعظیم اومد منزل امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله، من همه فکر رو درونم و میخوام برای شما بگم، برای شما بیرون بیرزم، ببینید ما درست فکر میکنیم، درست اعتقاد داریم، کارمون درسته، خدای نکرده خودمون قاضی خودمون نشیم و به اشتباه قضاوت بکنیم، یا یه عقایدی نداشته باشیم که اینا اشتباه باشه، افکاری نداشته باشیم که اینا اشتباه باشه. همین دیروز توی یکی از منبرای شب گذشته یه جوانی اومد نشست پیش من، گفتش که من یه مقدار صریح با شما حرف بزنم عیبی نداره؟ گفتم نه. خب برای شما مشکلی نیست؟ ناراحت نمیشین؟ گفتم نه. گفت من از خدا بدم اومده، ناراحت هم از دست خدا، گله دارم از خدا، شکایت دارم از خدا. گفتم همه گله تو بگو، شکایت هم بگو، علت بد اومدنت هم بگو. گفت خب یه کسی مثل من که گله‌منده و شکایت داره و بدش اومده طبیعتا نمازش هم نمیخونه دیگه. گفتم خب بله. گفت منم از نماز بریده دارم میشم. وقتی مطالبشو گفت بهش گفتم که تو یه پرونده رو با یه پرونده دیگه نسبت به خودت تو ذهنت اشتباه کردی. طبق آیات قرآن این پرونده ای که الان برای خودت ساختی مال تو نیست. پرونده ای که مربوط به توه و مربوط به مسیر زندگیت، این پرونده از طبق آیات به خود فکر کرد و گو منو از دیوونگی نجات دادی، من اشتباه میکردم، حالا چی کار کنم؟ گویم هیچ، اشتباه که برطرف میشه افکار بدت، اعتقادات بدت، گلایت، بد اومدن تمامش بخشیده میشه. هیچ، فکر میکنی حالا خدا به خاطر اشتباه یقتو میگیره پدرتو در میاره؟ تو کار خوبی که کردی اومدی از یه آدم وارد پرسیدی، معلوم شد اشتباه میکنی و این پرونده‌ای که برای خودت تو فکر خودت نظام دادی، این مال تو نیست، مال یکی دیگه است، نه مال تو. تو خودتو با دیگری اشتباه کردی کاملا. حالا مفصل بود، من نیازی نداره براتون علل گله‌مندی او رو بگم و اینکه با چند تا آیه قرآن چقدر راحت معالجه شد. خب این یه مسئله، اصل مسئله ما اینه که سلوک در صراط مستقیم غیر از آثار بسیار پرمنفعت دنیاییش که پروردگار تعبیر میکنه از نتیجه سلوک به حیات طیبه، یعنی زندگی پاک، پاکیزه. البته من یادمه که دیروز بهتون عرض کردم خدا صراط مستقیم رو با 9 مسئله معنا کرده. یادم هست باید اون 9 مسئله رو از سوره مبارکه انعام براتون بگم، اما این مقدمات واجب قبلا گفته بشه که بعد معنای صراط مستقیم خیلی زیبا و بتون آرمه در ذهن ما جا بگیره. سالی که صراط مستقیم اگه به خودش زخم نزنه، یعنی مرتکب گناهی نش، کافر نی، فاسق نی، فاجر نی، مؤمنه، سالک راهه، ولی ممکنه در همین مسیر زندگیش یه دوتا خودزنی هم بکنه، یه گناهی، دوتا گناهی، 5 تا گناهی تو کسبش، تو اخلاقش، تو رفتارش با زن و بچهش مرتکب بشه که اونا رو من باید در 3 مرحله که احتمال جریمه داره براتون بگم، اونم خیلی مهمه. یا ممکنه سالک یه مرتبه به خود بیاد و جبران بکنه، جلوی جریمه و عقابش رو بگیره، اما اگه وقت جبران نکنه اون دیگه به 3 مرحله کار بر میخوره که اونم در آیات قرآن و روایات مطرحه. سالک اگه به خودش زخم نزنه، پایان جاده میشه مرگ راحت، مرگ راحت، الموت راحت المؤمن، این کلام پیغمبر، میشه برزخ با استراحت تا اول قیامت و میشه قیامت آباد که پایان قیامت آبادم بهشت. این آثار صراط مستقیم که زیباترین آثارش بعد تموم شدن عمر در کیفیت مرگ ظهور میکنه. چگونه مردن؟ این از آثار بسیار عالی صراط مستقیم. چگونه مردن، چگونه در برزخ زیستن، چگونه در قیامت زیستن. خب این چگونه مردن، چگونه زیستن در برزخ، چگونه زیستن در قیامت، هم آیات فوق العاده ای داره و هم روایات بسیار فوق العاده و شیرین و پرمطلبی داره. ما دنبال مرگ راحتیم، باید عامل مرگ راحت رو بهش وصل بشیم. ببینید، به امید خدا نشستن برای راحت مردن، روایات ما میگه، آیات ما میگه این امید درستی نیست. خوب راهنمایی کردن، شما مرگ راحت میخواد، عیبی نداره، برات آماده است. برزخ بی درد سر میخواد، آماده است. قیامت بی درد سر میخواد، آماده است. وجود موجوده، اما راه به دست آوردن سلوک در صراط مستقیم. هم این جاده رو بگی برو، آخرش مرگ راحت، برزخ راحت، قیامت راحت. هم اما هر کاری بخوام بکنم به امید خدا، خدا لطف میکنه دم مردن خیلی با همون عشق بازی میکنه. نه، اینجور نیست. اما اوج مردن راحت، اوج مردن راحت همونیه که دیروز شنیدید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، که امام صادق میگه سوره فجر اصل سوره‌ایه که برای حسین ما نازل شد به خاطر اون آیه آخرش. لذا امام صادق می‌فرماید این سوره یه نام دیگرش سورة الحسین، یکی سورة الفجر، یه نام دیگرش سورة الحسین. ارجعی الی رب، اونم بی ملک الموت، مستقیم جانشو خدا گرفت. ملک الموت حدش نبود که بیاد دست به جان ابی عبدالله بزنه، اون یه دست دیگه میخواست. دست ملک الموت اینجا کوتاه کوتاه بود، اینجا جای ملک الموت نبود. خب اون وقتی که صورت خونالودشو روی خاک گذاشت، یه داشت آماده می شد برای شنیدن ارجعی الی ربک، گفت الها، ملکا، داورا، پادشاها، ذوالکرما، یا ورا، در رحمت شاهد زیبای من، شمع صفت سوخت سراپای من. ای سر من در هوس روی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو، گر ارنی گوی به تور آمدم، خواستیم تا به حضور آمدم. بله اگر تشنه ام آبم تویی، من تقاضای آب از شمر، شمر در اسفل و درکاته، من در اعلا مقام قربم، اصلا من با اون روبرو نیستم که بهش بگم آب به من بده. بله اگر تشنم آبم تویی، بحر من و موج و حبابم تویی. تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم. راه تو پویان یتیمان من، این جاده رو خودم تنها نیومدم، بعد منم زینب و کلثوم و سکینه و رقیه میان. راه تو پویان یتیمان من، کوی تو جوید سر و سامان من. گرم مناجات بود که یه مرتبه دید سینش سنگین شد، چشم مبارکش رو باز کرد، دید شمر با اون بدن سنگین روی سینش نشست.